بسم الله الرحمن الرحيم. أعظمنا حضورنا وحضوركم بمصابنا والحسين عليه السلام. خدا بند از وزاری همه احسان رو به احسان رد قبول فرموده باشه. بحثی رو که امروز آغاز میکنیم بحث رجال است. اون مباحثی که جلسات پیش مطرح شد به این بهانه مطرح کردیم که جایگاه دانش رجال رو در مجموعه هندسه علوم حدیث متخصص کنید. اما خود بحث رجال و اینکه رجال چیه، ماهیتش و چه مأموریتی رو به عهده داره امروز آغاز میکنیم. برای دانش رجال تعاریف متعددی ذکر کردن. حالا جایی که بخوام ارجاع بدم، جایی که همه رو تقریبا ببینید، در ابتدای تنظیم المقال مرحوم ماوقانی از اون چاپای حالا قدیم و چاپای جدیدم به اصطلاح همون جلده اول میشه، دو جلد اول که فوائد الرجالیت، دو جلد فوائد الرجالیت بسونده ممنون، دو جلد فوائد الرجالیت در همون ابتدا و در بحث اول پنج تا تعریف رو جمع کرده و قیل و قال های راجعه مسئله رو هم مطرح کرده. خب این که بخواییم اقلا اشاره کردن بگیم همه تعریف ها به تعبیری که مرحوم آخون از مرحوم آقای تبروالی از گرفته که بگه شرح الاسم است و خلاصه اهمیت نداره و این ها که اینطور نیست. واقعیتش این است که در واقع تعاریف نماینده و نشاندهنده ماهیت درونی اون علم هستن. لذا حالا ما تعریفی رو که به نظرم میاد جامعه تره رو تعریف ها نمیخوایم بحث بکنیم، کم داره، زیاد داره، اشکال این چیه، اشکال اون چیه، بلکه اون تعریفی رو که جامعه تره میدونیم اون رو مطرح میکنه و توضیح بدیم که در واقع این تعریف که چیزایی رو در واقع شامل میشه و چه پیامی رو برای ما داره. در مقام تعریف این چنین گفته شده: علم رجال علم یبحث فی عن احوال رواة خبر الواحد ذاتن و رحمن مدهن و قدهن و ما فی حکمه ما. این تعریفی که به حسب ظاهر شاید از بقیه تعاریف بهتر باشه. عرض کردیم حالا ما خیلی هم نمیخوایم رو تعاریف بیل و قال و در واقع کم و زیاد بکنیم. خدمتتون عرض کنم که این تعریف چی میخواد به ما؟ لازمه این که پیام تعریف رو بگیریم این که اجزایش رو آشنا باشیم. اولین بحثی که داریم اشاره علم وقتی گفته میشه یعنی مجموعه قواعد. هر به کلمه علم آمد به عنوان علم برای یک در واقع نوعی از دانش منظور مجموعه قواعد است. پس علم منطق مجموعه قواعد است، علم فقه، علم در واقع ادبیات، حالا هر علمی که شما میگید یعنی مجموعه قواعد. مجموعه قواعد رو در واقع تعبیر کنش علم فیزیک مجموعه قواعد فیزیکی رو همین کنه. در همین اونجا یک شبهه مطرحه، آیا رجال علمه یا علم نیست؟ شبهه رو به این ترتیب مطرح میکنن که شما در این مقدار که آشنایی دارید، وقتی میگن کتاب رجالی معمولا یک سری کتاب های مفصل چند جلدی هست که در اونجا نام ربات هست و وضعیت ربات. پس اونجا مثلا نوشته زراره کیه، چیه، چجوریه، آیا قابل اعتماد هست، قابل اعتماد نیست و از اینجور اطلاعات. مثلا میگن مثل موجب رجال آقای خویی، پس یک مجموعه از اسامی رباته. شما که علم رو تعریف میکنید به قواعد، این که قواعد توش نیست که، این اسامی ربات فرهنگ نامه ای هست از اسامی راوی هم. آیا به این فرهنگ نامه ها میشه علم گفت؟ در ذات علم افتاده، وقتی علم علم میشه که باید قاعده باشه توش، قوانین توش باشه، و این چجوریه که شما از این استفاده میکنید؟ این اولین مطلب و نکته‌ای که باید بهش بپردازیم. آلمانی که در دوره معاصر زندگی میکنن از این حرف چند شکل جواب دادن. ادعای در واقع این اشکال رو پذیرفتند و یک راه حل واسش دادن. نمیدونم مرحوم آقای عبدالهادی فضلی مرحوم شد یا هنوز
مرحوم شد.
خدمت مرحوم آقای عبدالهادی فضلی پذیرفته این اشکال رو، میگه که ما در حوزه رجال دو تا چیز داریم که اینا باید از هم جدا بود. یک بخش همون فرهنگ نامه اسامی راویان است که اکثر کتابای رجالی که شما میشناسید اینجوری هستن. بله این علم نیست، یک کعن دانشنامه از روات است. اما یه بخش از رجال ما داریم که اون بخش قواعد است، بحث توصیف، تضعیف، توصیقات عام، توصیقات خاص، اینها قواعد هست. پس در واقع ما دو تا بحثش باز بکنیم. یک قسمت چه میزنیم؟ اسماء الرجال. اسماء الرجال که علم نیست، قاعده نیست. اما یه بحثش رو نه، اینها قواعد هستند و ضوابط هستند. پس اشکال قبول کرد و این دو جواب. این حرف آقای عبدالهادی فضلی. جناب آقای سبحانی ملاحظه فرمایید در کلیات و فی علم الرجال اونجا یک شکل دیگری جواب داده و اون این است که اشکال اصلا قبول نداریم. چطور؟ کی گفته که باید موضوعات علوم همیشه کلی باشند و قواعد باشند و اینها؟ ما در مواردی دانشهایی رو داریم که موضوع اون دانشها جزئی هست، کاملا امور جزئی هست. اینجا شما میگید زراره ثقه است یا ثقه نیست، تو اونا هم یه چیز جزئی است. مثلا علم جغرافی، در علم جغرافی بحث میشه از طول و عرض جغرافی یک نقطه، فلان جا، فلان شهر، فلان ده، این طول و عرض جغرافی چقدره؟ این بحث قاعده و کلان و کلی نگاه کردن یا جزئیه؟ این جزئیه. در علم جغرافیا این طوره. یا یک کمی باز بیاییم دقیق ترش بکنیم، علم عرفان، موضوع علم عرفان الله هست، موضوعشه. این موضوع درست حالا خدا خیلی بزرگه، ولیکن به لحاظ منطقی الله جزئیه یا کلیه؟ جزئیه. پس می شود موضوع یک علم قواعد اینها نباشه، یک امر جزئی باشه و راجع اون بحث بشه. این هم جزئیات هست و لذا ایشون گفته که ما این رو اساسا قبول نداریم. که چی گفته علم باید حتما موضوعش کلی باشه و خودش هم مجموع قواعد کلی باشه؟ نه اینطور نیست. به نظر میرسه تا حدود زیادی حرف آقای عبدالهادی فضلی اصح باشه. یعنی ما واقعیتش باید در حوزه رجال یعنی تقسیم بکنیم. یه سری بفرمایید دارتون معارف رجالی، دوست دارید بگید اسماء الرجال، هر چی اسم دوست دارید بذارید داریم. که در اونها یکی یک افراد و اطلاعات رجالیشون مطرح میشه. اما در همین موضوع یه سری بحثایی داریم که مبنایی هستند، یعنی مبانی رجالی هستند. ما اسم اون مبانی رو بذاریم رجال و اون علم هست. توشخ چیه؟ تضعیف چیه؟ قواعد توصیف چیه؟ قواعد تضعیف چیه؟ و امور امثال این. پس بنابراین این مسئله رو اگه بپذیریم که علم به معنای قواعد است، به نظر میرسه که حرف آقای فضلی رو بپذیریم درست داره. حالا اون مسئله هم که جناب آقای صبحانی فرمودن چند تا مطلب داره. اولا جغرافیا اونجا هم درسته، یعنی قرار از طول و عرض جغرافیایی یک جا مثلا تعیین بشه، اما این برای تعیین طول و عرض جغرافیایی مبنا داره یا نداره؟ اون مبناش علم جغرافیا، مصادیقش یعنی تطبیقاتش در خارج، اون دیگه علم نیست، اون در واقع کاربردها. مثل این که شما یه سری اموری الان تو زندگی همه داریم، قوانین کلی تو زندگیمون داریم، بعد تطبیقاتش میشه جزئی. تطبیقات که همه علوم دارن، اون که حرفی نیست. فیزیک هم قوانین کلی داره، اما تطبیقات هم شما از صبح تا شب میبینید، خیلی اتفاقات فیزیکی اطرافتون میفته. این جغرافی هم همینطوره. در رابطه با مسئله حالا عرفان، چون یه ظرافت هایی توش وجود داره واردش نکنم، اجازه هم بندر مرخص بفرمایید از این در از اون میزه. پس دانش رجال دانشی که بحث میشه درش، پس اون بحثی از رجال مد نظره که قواعد هست، ضوابط هست. ما الان تو همین بحثای خودمون دانش رجال رو، مبانی رو، ضوابط رو مطرح میکنیم. این که به صورت خاص بیان بحث کنیم، حالا از همه این چی گذشته، زراره سقه هست یا سقه نیست، این موضوع بحث ما نیست. یا محمد ابن حسن سقه هست یا نیست، این موضوع بحث ما نیست. ما چیز دیگری بحث میکنیم، چجوری میشه و با چه ضوابطی رساقت رو میشه اولا تعریف کرد، بعد کشف کرد، بعد در اون یه نفر حکم کرده رساقت. ما قواعدش رو یاد میگیریم و روی این جهت به صورت متمرکز هست. خب علاقه ها علم و یاد حسابی در این علم بحث میشه از احوال رباط خبر واحد، احوال راویان محل بحثه. احوال راویان یعنی چی؟ حالات راویان، افراد حالا بر اساس همین چیزی که متعارف شده یه شخصیت حقیقی دارن، یه شخصیت حقوقی دارن. من یه شخصیت حقیقی دارم، اسمم اینه، فامیلم اینه، پدرم اینه، مادرم اینه، شماره شناسنامه‌ام اینه، این اطلاع، اینا شخصیت حقیقی من. اما در کنار این شخصیت حقیقی که همه دارند، هر کسی میتونه شخصیت حقوقی هم داشته باشه. آقای فلان رئیس فلان اداره، آقای فلان کارپرداز اون اداره، آقای دیگری یک شخصیت اجتماعی و حقوقی دیگری داره. پس ما میتونیم در واقع تقسیم بکنیم به لحاظ کارکردی شخصیت افراد رو به دو شکل. ما زراره رو یه وقت نگاه میکنیم که این زراره ابن اعین ابن سنسون از خاندان سنسون حساب میشه. خب بیان بگیم که این شخص برای کی متولد شده، کی وفات پیدا کرده و شخصیت حقیقیشو بحث بکنیم. یه وقت نه، ما کاری به اون جهات اصالتا نداریم، اصالتا یه چیز دیگه مد نظرمون هست. اصالتا ما زراره ابن اعینش اون جهاتش مد نظرمون نیست، زراره راوی مد نظر است. یعنی اون با این شخصیت حقوقیش میخواییم مد نظر قرار بدیم. در علم رجال راجب راوی، راجب شخص صحبت میشه، اما به لحاظ راوی بودنش، به لحاظ شخصیت حقوقیش. پس از احوال راوی حرف میزنیم. بله، وقتی که ما میخواییم وارد شخصیت حقوقی بشیم، نمیتونیم
این رو بدون اطلاع از شخصیت حقیقی در حد لازم، نه همه چیز رو در حد لازمش، یعنی مثلا فرض کنید شما اگر برفرض حالا یک کسی میخواد یه آقای رو نصب کنه به رئیس ریاست یه اداره ای، از یه وقتای پیش اومد ولی که حالا اگر معمولا اینطور نیست، اسم کوچیک طرف ندونه، از هم نمیدونه کیه، یه چیزی به گوشش شنیده آقای فلان آقای ایکس، حالا این اسم کوچیکش هم حتی بلد نیست تو حکمش بنویسه. من دیدم ها کسی پیش آمد اون بالایی میخواد، ولی که مطلب مهمی هم بود، اما اسم کوچیک طرف رو نمیدونه، همطوری چیز میدونه. خب حالا شاید هم میگم از یادش رفته بوده، میشه فراموشی آدم میسته، خدمتتون عرض کنم که اما یه حداقلی باید بدونه که این کیه، و این حداقل ها رو ما تو رجال لازم داریم، ما نمیخوایم بگیم هیچ کاری به اون جهات نداریم، اما اساسا اون جهات مد نظرمون نیست، اون هدف اصلیمون نیست، هدف اصلیمون رو شأنیت راوی بودنه. پس احوال روات رو کار داریم، یعنی حال راوی بودنش رو. حالا بعد میگم از این جهت وقت میخوایم چه چیزی رو خارج بکنیم و چه موردی رو ازش بگیم. پس احوال روات میکنند، روات خبر واحد، عزیزان این مقدار از درایه رو حتما یادشون هست که اخبار رو از همون اول یه تقسیم ثنائی میکنند دو شاخه، میگن خبر یا متواتر است یا خبر واحد است. در باب تواتر حالا من چیزی ندارم به بحث تعریفش، فقط این نکته رو متذکر میشم و لازم هست متذکر بشم که ملاک به وجود آمدن تواتر دو نکته است: از کثرت مخبرین علم حاصل بشه، این دو رو چون زیادن، چون تعدادشون زیاده، حالا در هر موردی هم فرق میکنه دیگه، عزیزان اطلاع دارن به تناسب موارد متفاوت میشه، از کثرت اونها یقین پیدا کنید قصه اینجوریه. پس اگر رکن این باشد که از کثرت علم پیدا بشه، اوصاف روات اینجا دخالت داره یا نداره؟ ها؟ نداره. ثقه ضعیفه، اینا بحث نیست، کثرت علم بیاره بر وزان همون تعبیر و ضرب المثل که تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزها، اون به اون مثال. لذا اوصاف روات اصلا مهم نیست. در برابر خبر واحد، خبر متواتر، خبر واحد هست که متواتر نباشد. در باب خبر واحد نه، قصه فرق میکنه، اینجا کثرت نداره و کثرت علم بیاره، اینجا در باب خبر واحد وصف راوی دخیله، اینجا کثرت اونا که نیست که، اینجا بحثه. پس بنابراین دانش رجال بحث از راوی میکنه، اما بحث از راویان اخبار متواتر نمیکنه، بحث از راویان خبر واحد میکنه. کارایش تو خبر واحده، اصلا خبر متواتر هیچ ربطی به علم رجال نداره، هیچ دخالتی هم علم رجال اونجا نداره. این فقط از باب از ذهنتون پاک بشه، یه ذره فرد ریز یه جاهایی یه کمکی میکنه، بلکن اصالتا باید بگیم دخالتی ندارن، علم رجال ما رو خبر واحده، ولی به خبر متواتر بله. اون وقت به تناسب قضیه هم فرق میکنه، یک وقتی یک قضیه خیلی ساده و دائمی، مثلا حالا تصادف خیابون چیز عادیه، درست؟ یکی از عزیزان من گفت خیابون سر پلیسه تصادف شده، نفر دوم، نفر سوم، شاید به همون سه نفر من یقین پیدا کنم، شما یقین کنید که این تصادف اتفاق افتاده،
متواتر
بله، یعنی اگر به همین حد رسید و این کثرته، این پشتر هم آمدن گفتن، شما خودتو گفتن من دیدم ها، از هم نقل کردن خودتون رو من دیدم تصادف شد، اون دومی هم اومد، سومی هم اومد، این مسئله چون عادی است و کاملا طبیعی و اینها، شما شاید با سه نفر یقین محاسب کنید، اما این کسی آمد و کل قاره آمریکا رفت زیر آب، این چی؟ این با دو سه تا و چهار تا و پنج تا و شیش تا، این فرق میکنه، این نکته ایست که مرحوم شهیدسانی در تعریف تواتر اضافه کرده و این کامل لوازم خبر مدخلیتون بیزاره، یعنی خود خبرم متفاوته. یه خبر عادیه با سه نمبر، این خبر این چیزه با ده هزار تا شاید شما یقین نکنید، متفاوته دیگه. جا به جا کنه بود و جا به جا کنه است. این بله نگفتم دو راه، گفتم دو رکن داره. بله از کسرت، یکیش کسرته که علمه. کسرت باشه بدون علم نه، علم بدون کسرت نه، این باید کسرت علم بیاره اینطور. خب حالا اومدیم سر راویه خبر واحد. تو ابن رجب از چیش بحث میشه؟ اولا ذاتن، ذات به عربی یعنی شخص، اول راجع به شخص صحبت میشه. دوست دارید بفهمید از هویتش چیه؟ ببینید ما در قضایای که میخوایم حکم بکنیم، هر جا قرار حکم بکنیم، حتی تو دادگاه ها و مسائل قانونی و حقوقی که اتفاق میفته، اول باید این طرفی که مدعیه، این طرفی که حرف داره مشخص باشه. پس اول باید هویت این اشخاصی که حالا خواهان یا خوانده یا بفرمایید شاکی یا مشتکاً، هر کدوم هست، اول باید مشخص باشه. اگر حکمای دادگاه دیده باشید، حالا که به فارسی می‌نویسن خواهان شاکی بفرمایید، شاکی اونجا این کیه، فرزند کیه، نمیدونم شما شناسنامه‌اش، تاریخ تولدش، سکونتش کجا هست، همه اینا رو میارن. و در بخش مشتکاً یا بفرمایید خوانده، اونجا هم همه این مشخصات رو ردیف میکنن، این مشخصات رو ردیف میکنن، بعدن حکم صادر میکنن. اول باید خود شخص مشخص بشه، به تعبیری هویت راوی باید مشخص بشه. میگفت که گناه کرد در بلخ آهنگری، به ششتر زدن گردن مسگری. که قصه این بود که اسم اینا هر دو عبدالله بود، این عبدالله در بلخ گناهی کرد، یه عبدالله تو ششتر گیر آمدن گردن شو زدن. خب این عبدالله بود که عبدالله به عبدالله در این طوری نیست، باید مشخص بکنیم که دقیقا حکم داره رو کی بار میشه، کی داره محکوم میشه و که قرار مجازات بشه، این باید مشخص باشه. لذا هویت راوی باید مورد توجه قرار بگیره. پس این یک جهت. بعد از تعیین هویت میاد سراغ بحثش. خب حالا چیه روشن شد؟ حالا میپرسیم چیز دیگری رو، میدونیم چیه، چجوریه، آیا قابل اعتماده، قابل اعتماد نیست، وصفش رو باید مشخص بکنیم. اما در دنباله بدل این وصف، در واقع تبیین میکنه این وصف رو. وصف یه وصف مثبته. شما میگید آقا فلان چجور آدمیه؟ یه آدم خوبیه. این وصف مثبت بهش میگیم مدح. من میگم در اینجا تعریف کردم وصف مثبت یا بنابراین نکته مثبت. خب نکته مثبت یعنی چی دقیقا؟ همون جوری که از این تعبیر در میاد، مسئله من یک مطلبی ذات تشکیک مراتب داره. شما از این که از یک کسی میپرسید آقا فلان کس چجور آدمیه؟ بد نیست یه مطلب، تا اون که بشینی یک ساعت آقا از این بهتر تو عالم پیدا نمیشه. این هم من ذات تشکیکه، مراتب مختلف داره، اما یه چیز همشو جمع کرده مثلا. لذا بسو میگیم نکته مثبت با همون تشکیکش، با همون مراتب وسیعش. لذا وساقت هم توش هست، عدالت هم توش هست، همین ممکن است اینا هم مراتبشن، مراتب مختلفش هستن. دانش جان یه وصف راوی رو، حالا میتونه این وصف مثبت باشه، وصف مثبت رو ما بگیم مد، یا میتونه وصف منفی باشه، یا بهش بگیم قدره. قدر هم دقیقا همین خاصیت رو داره، یعنی یک امریز ذات تشکیک مراتب داره. از اون از این کسی مرزا فلانکی چجور آدمیه، اخمی میکنه و صورتی در هم میکسه قطعاً، تا اینکه میگه آقا تو عالم از این بدتر وجود نداره.
واسه رفت مزای یه توز بگیر این امروز بیرون کسی نشون من داد یه ماشین پرایدی پشتش نوشته بود یدید میان برد
حالا این بهش میگه چجور بده میگه میان برد اینا همه چی میشن؟ قطع میشن همه نکته منفی هست. پس مفهوم فعلا ما میگیم نکته مثبت، قطع میگیم نکته منفی، اما با همه مراتبش. شما بفرمایید ضعیفان، شما بفرمایید کذابان، یه دوست دارید اینجا قرار میگیره، همش تو این مراتب تشکیکی قرار میگیره. پس مدح و قطع اینها تبیین چی هست؟ وصف هست. بعضی چیزا مدح نکته مثبت هست رسمن، یعنی آر خورده که آی مثبت هست. بعضی چیزا نکته منفی آر خورده که این منفی. اما یه وقتی یک تعبیری، یک اطلاعی به حسب ابتدایی و ظاهر قصه متنی، یه مطلب تاریخیش مثلا، ولیکن وقتی تحلیلش میکنید، وقتی توش دقت میکنید، از توش متن در میاد. مثال واقعی در مورد ابراهیم ابن هاشم قمی، پدر این علی ابن ابراهیم که استاد کلینیه، در مورد او توصیف و تضعیف خاصی وارد نشده. در شرح حالش داره که اول من نشر حدیث الکوفیین به قم، اولین کسی که حدیث کوفی ها رو در قم نقل کرد. خب ما باشیم و این تعبیر در برخورد اول میگیم خب یه قصه تاریخیه، یه کتاب های ما الان داریم عزیزان شاید آشنا، کتاب های اوائل اسمشه، شیخ مفید داره، حتی این مرحوم آسمانتقی شوشتری معاصر ما هم الاوائل داره. این کتاب ها موضوعش چیه؟ همه اولها رو ذکر میکنه، اولین کسی که فلان کاری کرد، اولین کسی کتاب اینجوری نوشت، اولین کسی که اونجوری کرد، این نفر اولا اینا رو نوشت. خب این هم اونجا، پس با برم اونجا بنویسن اولین کسی که حدیث کوفی ها رو اومده تو قوم نکرده، این پس یه قصه تاریخیه شمعی نداره. این در ابتدای عمر. اما وقتی که دقت میکنی، نگاه تاریخ حدیثی رو خشکه میکنی، میبینید که ابراهیم ابن هاشم در وقتی به قوم وارد شده که مدرسه قوم مدرسه حساس وسواسی نسبت به پذیرش احادیث و نسبت به اخذ احادیث بودن. خب اون قضایای احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری که عده رو از قوم تبعید کرد، حتی که به خاطر که نقل از ضعفا میکردند و امثال موارد، اینا مشهوره. خب یه همچین مدرسه وسواسیه، خلاصه هر کسی رو قبول نمی کنند و هر حدیثی رو قبول نمی کنند و اینها، تو این مدرسه ابراهیم ابن هاشم از کوفه بلند شده آمده اونجا داره حدیث کوفی ها رو اینجا نقل میکنه، همین اساتید رفتن زانو زدن و دارن مطالب او رو یاد میگیرن. حالا هم باز میذارید این مسئله رو تو بله جز اولین نفرات یه قصه تاریخی، یا از این نکته مثبت در میاد؟ از این نکته مثبت در میاد. برخی این رو در حد حسن و معنی میدونن، یعنی روایت ابراهیم ابن هاشم رو حسنه تعبیر میکنن، و بعضی این رو در حد توفیق میدونن، موثقه میگن، و بعضی این رو آتم صحیحه میگن. مرحوم شیخ هم که در مکاسب هفتشو گفته، یه جایی گفته حسنه، یه جایی میگه موثقه، یه جایی میگه صحیحه. حالا دیگه چراش بمانه. علایه ها این نکته مصبت. حالا من توش هم مثال بزنم. در شهرهان برخی از روات داره که فلانی یونسیون. یونسیون یعنی چی؟ این به حسب ظاهر، حالا خیلی دیگه تطبیل نمیده فعلا، یعنی از پیروان یونس ابن عبدالرحمن که از اصحاب امام رضا علیه السلام بود و
در واقع در اون دوره بوده. خب این باز معناش مثبت یا منفیه؟ این مال گروه یونس بوده که از اصحاب امام رضا. وقتی میان تو مدرسه قم یونس رو قومی ها باش بد بودن، در بدار کشی اگر مطالعه به فرمایش حال یونس، روایات در ذمش بسیار است، روایات در متنش هم بسیار است. مرحوم کسی کمتر در رجال کسی از خودش اظهار نظر کرده، نقل فقط کرده. اونجا صداش در اومده، یه سر میگه نمیدونم این قومی ها، حالا من عادیش رو کنم اون مزاهی که پدر گوش بگی با این یونس داشتن. حالا اون قصه داره، قصه یونس که از بحثای مهمه رجالیه، شخصیت خاصی. خب قومی ها باش بد بودن، با یونس بد بودن، هر کی هم یونسی بود با هم بد بودن. لذا یونسیون به حسب ظاهر یعنی مثلا فرض کنه از همراهان، از کسانی که مکتب یونس قبول داشته، اینجوری بوده. نه به حسب ظاهر ابتداعا نه مدی داره نه ذمی داره، ولیکن این در تحلیل البته نزد قومی ها، نزد قومی ها ذم است و قد حساب میشه، یعنی به حکم قد هست، خود قد نیست، به حکم قد هست. لذا میشه ما فی حکم هما سروازه. این مفردات این تعریف در مجموع وظیفه ای که برای دانش رضا میتونیم ترسیم بکنیم دو تا وظیفه اصلی. اولین وظیفه تشخیص هویت، تشخیص هویت روا چیه؟ مرحله دوم میزان اعتماد به خبرش، میزان اعتماد به خبر. خب هر چی بحث در دانش رجاله یا باید هر دوی این وظیفه ها رو انجام بده یا یکیشون. بحثی که متکفل اینا نباشه رجالی نیست. باشم بودی؟ بحثی که متکفل اینا رو شده رجالی نیست. یه بحث تشخیص هویت هست. خب در باب تشخیص هویت مسائل خاندان مثلا مطرح میشه، اینا تفکارش کی بودن، تولد، وفا، نمیدونم بحثایی که مربوط به شناخته طبقه این در چه دوره ای زندگی میکرده و مواردی این دوریه، علم طبقات در واقع در اینجا میگونده، این وزیفه رو باقی داره. اون تعلیف هایی در واقع خاندان رو باقی مثل مرمون بحرولون داره، اینا که این مجموعه تولد و وفات و انصار موارد هم اینجا قرار میگیره. پس الزامن تولده داشته باشید هم گفتن بحث رجال زود تو ذهن نیاد سقطان ضعیف ما یکی از این دوتا، اگر این نبود که رجال نشد، نه بابا. لذا کتاب های طبقات، مقالات که در مورد این مسائل نوشته شده اینها در این مجموعه هست. خدا حفظ کنه جناب آقای شبیری زنجانی رو، یه دو شماره مقاله داشتن در مجله نور علم که تحلیل شد، اون دو شماره مقاله مفصلی بود، نصفش کرده بودن دو شماره، فقط راجع به این بود تاریخ وفات نجاشی کیه، همین، نه توصیف و نه تضعیف و هیچی از این حرفا نبود، تاریخ وفات نجاشی کیه. حالا شبهش یه شبهه خاص داره که متوفای 450، ولی شبهش اینه که در رجال نجاشی تاریخ وفات بالای 450 وجود داره. 453 هم هست، 463 هم دو هرم باشه. خب چی شده؟ اگر مؤلف سال 450 فوت کرده تو کتابش این تاریخ ها پس چی کار میکنه؟ حالا این خواهد که موضعی شده، ایشون یه مقاله دو تا شماره مقاله داشته باشید مسئله، اصلا بحث توضیح با تردیب و در و تردیب اینها. پس این هم یه بحث داره. اما در قسمت دوم همون چیزی که متعارف هست، یعنی بحث جرح و تعدیل مطرح میشه. با این بیانی که کردیم یه مطلب رو بپرسم که
که خیلی ها هم میپرسن و هم این که گهدار خط برشون پیش میاد. با این حساب علم رجال و علم جرح و تعدیل چه نسبتی با هم دارن؟ ببینید، پس بنابراین علم رجال عام جرح و تعدیل یه بخششه. برخی ها هستن هنوز وقتی که میخوان به سلاسیز بکنن که ان اینا مترادف میگیرن، میگن که علم رجال یا همون جرح و تعدیل. نه، بخشی از مباحث رجال جرح و تعدیله، همش جرح و تعدیل نیست و اون مباحث دیگر هم در بر میگیره. یک دانش آن زمانی رجالی حساب میشه که یکی از این دوتا یا هر دوی این وظائف رو به عهده بگیره. تا اینجا سوالی مطلبی اگه هست بفرمایید تا بحث بعد رو شروع کنیم. نبود؟ بله. حصول یقین است، اما از چی؟ نه نه عدد از نه عدد نه اون اهل سنت دارن، عدد شیعه هیچ کس در واقع عدد رو ندارد و در واقع ملاک همین است که به علم برسه. آره، این به علم رسیدنه از اونجاست. گرد کردم جا به جا کنه بود و جا به جا کنه است. این اخبار موضوعات متفاوت هست، یه جای 3 تا، یه جای 10 تا، یه جای 100 تا، یه جای 10,000 تا.
خب
حالا دیگه اونو سرزن برمانه دیگه، اول خستیم دیگه. خب این تعریف و یک نمادی از علم رجال. چند تا نکته رو باید عرض بکنیم تا این باز حد حدود بود. اینجا تا این حدی که الان ما گفتیم، مثل یه بگن کشور ایران کجا چیه، تعریفش کنیم، یک کشوریست که مرکز تهران هست، اما با این که کشور درست میشه باید مرزاشو هم مشخص بکنیم. یه سری دانش هایی هستن که این دانش ها هم در کنار رجال از اونها نام برده میشه. باید حد و حدود دانش رجال و حد و حدودش با اونها مشخص بکنیم. اونایی که مهم هستن این چند تا هستن که حالا عرض می‌کنم. اولین مورد که باید به حسابش برسیم بحث درایت. نسبت علم درایت با رجال چیه؟ تو بحث هندسه علوم حدیث یه مقدار اشاره کردم، اما اینجا باید یکم روش تأکید بیشتر بکنم. ببینید در درایت موضوعش اشاره کردم چهار تا موضوع داره. یه موضوع سنده، یه موضوعش هم متنه، یه موضوعش هم آداب نقله، یه موضوعش هم طرق تحمل حدیث. حالا یکیش گفته سند، رجال هم یه جورای آخر سرکارش به سنده، به متنه نیست که. اونها با هم چی کار دارن؟ متن رو اونجا اشاره کردم، باز عرض من تأکیدم میگم. ما سند رو چی میگیم؟ یعنی سلسله و مجموعه رواتی که ما به متن میرسانند. پس اسم همه اینا رو هم سندن، یه نفر سند نیست، این مجموعه کل بگه زنجیره اون سنده. این میاد صحبت میکنه میگه اگر سندی داشتیم اتصل الی المعصوم، اتصالش به معصوم برقرار بود، به نقل لعدل ضابط الامامی از مثل هیفی زمین طبقات این رو بیر صحیح، و هر کدام از این رابیان هم عادل ضابط امامی بودن، این عادل ضابط امامی مثلا بشه صحیح. همین درایه تا همین قدره فرمول میده، ضابطه میده، اما این نفر اول آیا عادل ضابط امامی هست یا نه؟ این یک کار رجال هست. پس درایه از سند هم میزنه، رجال هم به سند کار داره، اما تفاوتش اینه درایه به مجموعه سند کار داره و رجال به افراد سند، مفردات. به تعبیر عربی المفردت الرجالیه، یعنی اون تک، اون نفر. این شخص شماره یک آیا عادل ضابط امامی هست
یا نه؟ رجا میگه مثلا هست یا نیست.
کارش اینه نفر شماره دو، نفر شماره سه تا آخر یکی دینها رو میگه. پس این دوتا کاملا در واقع مرزشون از هم جدا باشه. رجال مطلبی رو بیان میکنه و به بخشی و از زاویهی به سرعت نگاه میکنه که درایه از اون زاویه کار نداره. اون نگاه سنان میکنه، نگاه رو افراد میکنه. حلقه های این زنجیر به رجال است، کل این زنجیر به درایه است. لذا یه رفتایی میگن رجال و درایه عصد میکنن، بعد یه رفتایی عصد تفسیریه، عصد مترادف ها با هم دیگر نه، اینجور نیست. اینها با هم متفاوتن، خلق نشود. این مسئله که قبلا گفته بودیم، حالا هم تأکید بیشتر. اما علم دیگری که باز اونم خیلی دردسر درست کرده تراجم. کلمه ترجمه یا ترجمه معانی مختلفی داره. خب معمولا تا کلمه ترجمه میشنوی ما ذهنمون میره که مطلبی رو از زبان به زبان دیگر منتقل کردن، لکن ملاحظه به فرمای فرهنگ‌های لغت این یک معناشه، معانی دیگری هم داره. از جمله ترجمه به معنی شرح حال. از قدیم الایام شرح حال نگاری و معرفی شخصیت ها متعارف بوده. حالا شرح حال نگاری تک نگاری داریم، این کسی شرح حال یه نفر می نویسه. مجموعه نگاری داریم، شکل های مختلفی حالا علی حال هست. و الان هم اصلا از بعد مثلا تعریف علم تراجم، یعنی علم شرح حال نگاری، که کتاب های زیادی هم واسه این مجموعه وجود داره. خب مثلا همین کتاب اعیان و شیعه که یکی از سه کتاب مهمی است که در دوره اخیر این هم دوره ها نوشتن، چون حتما عزیزان توجه دارن و این داستان رو میدون. اینو میگم واسه این که دست مخصه نشه. مرحوم شیخ آبوزرگ تهرانی، سید حسن صدر و سید محسن امین عاملی، اینها با همدیگه رفیق بودن. در دوره اونها هجمه جدیدی به شیعه آغاز شد که این شیعه بیریشه است و بیپایه. اینها به فکر افتادن یک کاری بکنن در دوره خودشون که شیعه رو به لحاظ تمدنی سابقه شو نشون بده. آمدن تقسیم کار کردن. شیخ آبوزرگ گفت من کتاب های شیعه رو معرفی میکنم از ذریعه مال شیخ آبوزرگ. سید محسن امین اعیان و شیعه، معرفی علماء شیعه رو از سر، از اولش که از ائمه، بعدش هم دیگه سایر علماء. و سید حسن سعد تأسیس و شیعه لعلوم الاسلام. این سه تا رفیق با هم همکاری کرده یه مجموعه در واقع میشه گفت اینا رو بذاریم کنار هم، به لحاظ تمدنی سابقه تشیع رو نشون میده که به نقش تشیع در تمدن اسلامی چیه. این مسئله در واقع اونجا. خب اعیان شیعه تراجمه، ترجمه نگاریه. اهل سنت هم دارن، ما هم داریم، خیلی کتابای زیاده. خب در علم تراجم موضوعش چیه؟ البته من بگم که ما الان تراجم گفتیم، تراجم در دوره اسلامیه و مخصوص اسلامیه. تراجم مقید به اسلام نیست، شرح حال میتونه شرح حال اصلا دیگران باشه، رجال سیاسی باشه، شرح حال پادشاهان باشه، شرح حال اطباء باشه، اصلا اختصاصی نداره. تراجم که میگیم حالا درسته ما روحانی هستیم و اینجوری به قضایا نگاه میکنیم، اما اختصاصی نداره، قیدی نه. خب در علم تراجم موضوعش چیه؟ علم رجال موضوعش راویه، علم تراجم موضوع شخصیت ها هست. شخصیت ها یعنی چی؟ شخصیت رو من یه تعریف کوچولویی براتون بکنم. از نظر اینها شخصیت یعنی هر کسی که تأثیر گذار باشه در جامعهش و در تمدنش، تأثیر گذار بودن شخصی. خب اگه یک کسی در عالم سیاست تأثیر گذار باشه میشه شخصیت سیاسی، یک کسی در عالم فرهنگ تأثیر گذار میشه شخصیت فرهنگی، یک کسی در عالم دین تأثیر گذار میشه شخصیت دینی. به این ترتیب هر کسی که یک شخصیتی داشته باشه تأثیر گذار باشه اینجا میاد. پس بنابراین یه وکیلی، یه شاهی، یه نخست وزیری، یه رئیس جمهوری، یه استاد دانشگاهی تأثیر میتونه داشته باشه، یه راوی هم میتونه تأثیر داشته باشه، هر کدوم از اما تو عالم خودشون دیگه، هر کدوم توی زاویه ای. حالا اونا نگاهشون به شخصیت، نسبت بین شخصیت با این معنایی که کردیم با راوی چیه؟ چه نسبت منطقی از مثال اربعه بین شخصیت منوش درست بشه؟ ببینی برخی از این افرادی شخصیتی هستن، شاه هست، وزیر هست، کی هست، اصلا هیچ نفسی در حوزه روایت ندارن. این یه دست. یه دست راوی هم هستن که فقط راوی هست، تأثیر گذاری. حالا مثال مشهور بگم مشتفن بقال، یه مسئله واسه پیش آمده از امام صادق پرسیده، هیچ نفسی هم تو نه عالم سیاست و نه فرهنگ و هیچی هم نه. اما این وسط یه عده‌ای هم هستن که علی رغم که این شخص راویه اما این شخصیت هم هست در دوره خودش. یونس یونس راویه اما یک شخصیت برجسته اصل خودشه، و ابن ابی عمر همینطور، و بعضی از افراد اینطوری هست. یعنی زو جنبته اینن، هم راویه هم یه شخصیت تأثیرگذار هست. حالا عرض کردم تأثیرگذاریش به شعون مختلف میتونه باشه، لذا نسبتشون میشه عموم خصوص منوج. این از یک جهت. پس موضوعشون اینا با همدیگه یکی نیست. جهت دیگری که باید تفاوت تراجم با رجال رو مشخص کنیم در نوع اطلاعاته. نوع اطلاعات اینها با هم فرق میکنه. چرا؟ چون در تراجم شخصیت حقیقی افراد بیشتر مد نظره. البته گاهی وقتی از اون شخصیت حقوقی هم بحث میشه، اما از شخصیت حقیقیش در رجال برعکسه، از حیثیت راوی بودن مهمترن تا شخصیت حقیقیشون. پس مثلا فرض کنید شما میرید سراغ کتاب تراجم، میخواید ببینید فلان کس چجور، این دقیقا پدرش کی بوده، مادرش کی بوده، نسبش چیه. بعضی وقتا من به مزاح میگم اگر این شرح حال نگارا خبر داشتن سایز کفش این طرف هم چقدر بود میدونید. شما ببینید الان در همین کتاب های تراجمی که هست، به خصوص برای اهل سنت به دلائلی اونها، یک ریزکاریا نقص خاتمش چی بوده، نقش انگشتری که مهر می‌کرده چی بود، عمامه چجوری می‌بسته، بزرگ بوده، کوچک بوده، رنگش چی بوده، داریم ما لباس معمولا چجوری می‌پوشیده. بعد نیست رفع مزاح همین نسائی مشهور، صاحب سنن نسائی اهل سنت، نسا نگیتا، نسا نسا منطقه‌ای است در شمال رود جیهون در مشال آسیای صغیر بگم آسیای میانه بگم در آسیای میانه، در اونجا نسا. این چیز خیلی خوشگل بوده، حالا نسایی بوده، نسایی هم به یه معنی دیگه بوده، خیلی خوشگل بوده، همیشه لباس سفید میپوشیده، عمامه سفید میبسته، معطر بوده. اینا آوردن ها، من شعر نمیگم، اینا نوشتن در موردش، نقش خاتم و همه چیشم نوشتن. بعدم چی شد که مرد، سنی نکرد، 52 سال. اونا رو مسلم آورد. آقا مسلم ابن حجاج نیشابوری صاحب صحیح مسلم، اون چی شد؟ تمام خصوصیاتش آوردن. قصه مردنش هم واسه تون بگم، یکی از
عمرای اونجا یک حدیثی ازش پرسید که این حدیث کجا؟ خب مثل امروز که نبود کامپیوتر و فلان اینها باشه، این بلد نبود، قدیم حفظ داشتن، تو حافظش همچین حدیثی نبود. از اول شب تا صبح هی کتابا رو نشست ورق زد که این حدیثه رو پیدا بکنه، واسه که مشغول باشه یک طبق خرما گذاشته رو بقل دستش، هی میخور هی ورق میزد.
این خرمای کشتش، فردا صبح که شد گفتن از حرارت این خرما مرد.
و همینطور این اتفاقات اینا تو کتابای تراجم هست، اما شما تو کتابای رجال اگه اسم همینا رو حتی تو کتابای رجال اهل سنت اسم این چیزا اونجا نیست. چرا ابو هریره میگفتن ابو هریره؟
یه بچه گربه داشت باش بازی میکرد، شبا هم واسه که این بچه گربه در نره میذاشته رو سر درخت، این رو سر درخته که نتونه بیاد پایین اونجا بمونه، فردا دوباره ببرده رو.
این چون مصاحبه با بچه گربه بود شد اسمش ابو هریره. و دیگه اینا تو کتاب تراجم هست.
این بود که گفتم شوخی خیلی نکردم که اگه میدونستن سایز کفشش چقدره گزارش میکردن سایز کفشش چقدره. این اطلاعات متفرق الا ماشاءالله تو کتاب های تراجم هست. خب پس اونا نوع اطلاعاتشون میره رو شخصیت حقیقی،
نوع اطلاعات رجالی ها میره رو چی؟ شخصیت حقوقیشون، یعنی حیثیت راوی بودنشون.
یعنی به لحاظ نوع اطلاعات هم با هم دیگه فرق میکنن. همین اسمو تو تراجم نگاه کنی نوع اطلاعات یه جوره، تو رجال نگاه کنی یه جور دیگه.
یه مشترکاتی دارن دا، یه حداقل مشترکاتی دارن، اما یه تبادل کلی نیست. اما اجالتا تفاوت کلی شما میتونید ببینید.
از جهات دیگری هم علم تراجم با رجال متفاوته. همین دوتا فعلا بس است، از جهت موضوع، از جهت نوع اطلاع.
علم دیگری که یه مقدار حالا پهلو میزنه به دانش رجال و این هم باز مورد توجه قرار بگیره، علم تاریخه. تاریخ رو من اجالتاً عرض بکنم
و عزیزانی که در حوزه تاریخ در واقع بحث کلیات تاریخ رو نوشتن اونجا آوردن،
تاریخ خودش به اصطلاح یک دانش واحدی نیست. ما همیشه وقتی میگیم تاریخ اینجور میاد مثلا فرض کن وقایع رو سنواتی، سال فلان این اتفاقات، سال دوم این اتفاق، سال سوم، سال چهارم، سال این یه شکلشه که وقایع نگاری سال شمارانه بهش میگن، این یه نوعشه. اما شکلهای دیگر هست. یکی از اشکال کتب تاریخ این شکله که وقایع رو بر اساس افراد می نویسن، یعنی نمیان بگن سال فلان این سال، میگه آقای مثلا زراره این تو چه وقایع تاریخی دخالت داشته، چه اتفاقاتی براش افتاده، یا تو تاریخ صدر اسلام این چجور آدمی بوده، چه اتفاقاتی افتاده. مثلا تو این کتاب ها اگه معاویه رو مطرح میکنن میگن که معاویه تو چه وقایع صدر اسلام دخالت داشته، تو چه وقایع بعد دخالت داشته، اینا رو میاد گزارش میکنه. پس اینها هم کتاب تاریخن، اما مدخلشون یعنی محل ورودشون اسامی اشخاصه، اسامی اشخاصی که یک جریان تاریخی در موردشون اتفاق افتاده. در بین اهل سنت اینجور تاریخ نویسی زیاد بوده، الان هم هست، و در بین شیعه خب کمتر بوده. اما علی ها در رشته تاریخ ما اینو داریم، یک خودش یکی از شعب رشته تاریخه. اینها دوتا با هم فرقش چیه؟ با همین بیانی که راجع به توضیح کردم تقریبا روشن شد. در مجموع علم رجال یک علم تاریخیه، تاریخ نیست، تاریخی. چرا میگم تاریخی؟ انتصابش میدم به تاریخ، یعنی نوع به اصطلاح این دانش با نوع تاریخی ها میخوره، عقلی نیست، تاریخی به اونجا ها میخوره. سبکش و در واقع اون روش کار اونجا با خیلی از بحث‌های تاریخی مشترکه.
ولی که در این حال با علم تاریخ رسمی متفاوته، از این جهت که تاریخ کار به بقای نگاری ها داره، این کار به بقای نگاری ندارن. تو اونها اگر حتی تاریخشون رو به این اسم می‌نویسن که به اسامی اشخاص عنوان می‌زنن و بعد شرح حالی که می‌نویسن گزارش دخالت های این شخص و بقای تاریخ می‌دن، ملاکشون اون بقایه. ما با این بیانی که کردیم از چند جهت وقت میتونیم بگیم با رجال تفاوت داره. حیثیتی که در دانش رجال بود، احوال روات قرار بود بررسی بشه، اینا به حیث احوال روات نیست، به حیث وقایع تاریخیه. پس ممکن است یه راوی توی واقعه تاریخی هم دخالت داشته باشه، از اون باب میارن اسمشو، اما از حیث راوی بودن نه. رجالی از حیث راوی بودن میاره، اون جهاتشو مد نظر قرار میده. و همینطور نکته ای که باید مد نظر قرار بگیره این است که اون تاریخ نگاری که در اونجا به بحث تاریخی میپردازه، صرفاً بناش بر این است که هیچ گونه حرفی و اظهار نظری در مورد این شخص نکنه، بلکه واقعه رو گزارش بکنه، همین. اما در کتب رجال نه، بنابراین دارن که اظهار نظر بکنن و حرف بزنن. از این روش بخاری سه تا تاریخ داره: تاریخ کبیر، تاریخ اوسط، تاریخ صغیر. در کتاب تاریخ کبیر بخاری اینجوریه، به همین شکل نوشته، اسامیه. شما با حروف الفبا مثل بقیه کتابای رجالی وارد میشید، اما اطلاعات که نگاه میکنید اطلاعات تاریخیه. بله، تو یک قسم خیلی دیگه اینا مرزشون کم میشه. وقتی شما تاریخ صدر اسلام رو در نظر بگیری، خب درسته افرادی بودن در اون زمان که فقط توی جنگ شرکت کردن، اصلا روایت از پیغمبر هم نقل نکردن، هیچی، این میاد اسمشون. اما عده زیادی هم هستن از صحابه رسول الله نه فقط در جنگ شرکت کردن، بلکه روایتی هم شنیدن و نقل کردن. اینجا دیگه خیلی پهلو به پهلوی هم میزنن. یا در بحث حالا تاریخ تشیع، در باب تاریخ تشیع شما وقتی وارد بشید نمیتونید تاریخ تشیع رو بنویسید و درش تحقیق کنید به کتاب رجال مراجعه نکنید. این بدوبسونای دو طرف است. مثل همه علوم که نسبت به هم بدوبسون دارن، ممکن است حتی اینو بگم بعضی از این علوم تجربی با علم منبر هم بدوبسون داره. حالا یک کمی کم شده بود، شاید الان کم زیاد، قبل از انقلاب بود، اواخر دیگه الان مخواست انقلاب بشه، آقایون منبری ها خلاصه واسه که منبرشون خیلی مدرن بشه، یه مش کلمات انگلیسی قلمبه سلمبه از فیزیک و شیمی و اینها حفظ می‌کردند و خلاصه می‌گفتند. این پامنبری‌ها با برحال چقدر خیلی مدرنه و این خلاصه حال می‌کردند برای خودشون. خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی. خب یه بحث نظریه به اصطلاح لاپلاس حالا معمولاً مشهوره. یه وقت یه جلسه بود ایشون تو کرد و آقا لاپلاس خیلی حالشو مرده، ایشون حرف بزنه، من نمیتونم عداشو در بیارم، آقا لاپلاس نگوی لاپلاس هست. خب بیا دقیقا اینا رو دقت میکنن، یه نظریه شیمی فیزیک نمیم فلان بیشاره، الان همونست که از دوباره میگن داره باب میشه، ولی اجالتا یه مدتی اینجوری بوده. و از اینا این بدوبسون های علومه، فیزیک به منبر کمک میکنه، حالا منبر هم به فیزیک کمک میکنه نمیده. آقا سوال
مبانی تراجم
خدمتون عرض کنم که تراجم عام ذیل تاریخه، ولیکن تراجمی که شرحال نگاری که شده شرحال نگاری دینی نه دیگه، مستقلش یعنی اعیان و شیعه الان دیگه مورخین مدعیش نیستن، نمیگن این مال ماست، اون تاریخه. یا تکنگاری های برخی شرح حال بزرگان عالمان دینی
یه مدرک تفاییی که تاریخ کار کردن، علمایی که تاریخ کار کردن تراجم هم نوشتن، یه
تلیزه
بله تراجم نگارای ما در واقع غالبشون دیگه نه اونا مدعی تاریخ هم نه تاریخ مدعی اوناست. هیچ کدوم من الان به اون شکل سراغ ندارم. بله برخی هستن که اونا شخصیت های تاریخی هست. اون وقت جهت رو یه دفعه رد شدم، حالا فرمودن یادم افتاد. یه چیزی که خب برخورد کردید دیگه که در زبان فارسی و در عرف ما کلمه رجال رو به کار میبرن جای تراجم. مثلا رجال سیاسی دوره قاجار کتاب دیگه، رجال بیرجن کتاب چاپ شده، اینا یعنی چی؟ یعنی شخصیت و شرح حال شخصیت های بیرجندی، شرح حال رجال مثلا فارس. اینجا دیگه تعبیر تشامهیه، اصلا نیست رفتی به دانش رجال نداره. اینجا هست حالا ضبط میشه چیز نباید بگیم یا میشه رفع مزا گفت؟ حالا از باب رفع مزا یه چیز بگیم گفت که نه نه تو من از کنم این خیانت بکنم جرسه میگیم ما در عالم مطلق خیانت نباید کرد، ولی بعض وقتا مثل مجبوریم. پس بنابراین تاریخ و رجال هم تفاوت دارن، اما در این حال منکر به دو به سون نیستیم. یعنی در جای تاریخ اسلام کسی بخواد کار بکنه، تاریخ تشیع بخواد کار بکنه، بدو بسون داره. شما تاریخ تشیعی که به رجال نجاشی مراجعه نکنید نمیشه نمیشه. و در مواردی به رجال اهل سنت و دیگران مراجعه کنید نمیشه. این هم در واقع این دانش هایی که با رجال کم پهلو میزنه، تفاوت‌هاش و حد و حدودش روشن باشه. تا اینجا اگر سوالی هست بفرمایید. خدمتتون عرض کنم که ببینید اون شخصیتی آخه میگیم اون صرفا میشه یک شخصیت تأثیرگذار صرفا دینی، و این از نظر به اصطلاح شرح حال نگاران دینی این شخصیت حساب شده. اما یه شخصیت اجتماعی خاص خیلی هاشون اجمالا نداشتن. ببینید ما سید مرتضی یه شخصیت اجتماعی داره، اولا در دوره خودش نقیب سادات، یعنی در واقع حکومت او رو به عنوان نماینده سادات حساب میکنه، موقوفات رو در اختیارش میذاره، اموال موقوفات اینا. بعد از رحلت شیخ مفید از سال 413 وفات شیخ مفید تا زمان وفات خود 436 مرجع عام شیعه بوده و همچنین این شخصیت است. اما برخی از روایات فقط در واقع یه جورایی محدوده، کاملا ما بهش میگیم شخصیت چون تو محدوده ما برامون مهمه، اما تأثیرگذاری اجتماعی از اونجا هست نداره. در این حال منکر نیستیم اونها در اون مسائل بیاد مطرح بشه، اما ما داریم در بین روات اقلا در اون مقداری که به دستمون رسیده و موجود هست مقدار روایات این افراد کمه. مثلا ببینید ما یه شخصیت داریم اینا معروف ابن خربوز. این معروف ابن خربوز از اصحاب اجماع درست شد؟ و چقدر هم در جلالتش و اینها هم روایت داریم. امام گفته، امام معصوم گفته اگر 4 نفر نبودن، امام صادق گفت اگر 4 نفر نبودن روایت پدرم از دست میرفت، یکیش هم معروفت مخرب بود. اما شما الان بیرید بگردید تعداد روایتش به تعداد انگشتای دست نمیره. حالا چی بوده در اون جهت؟ آیا اون زمان شخصیت بودن؟ این زمان حالا نیستن؟ اصلا روایتشون زیاد بوده در اون زمان نبوده؟ اینها دیگه بحثای خاصی است. حالا یه نکته هم در بحث منابع انشالله میرسیم و اون این است که یک کلمه ای اجمالا عرض بکنم، ما کتاب رجال به اون معنای تام نداریم. اینایی که دست ماست بخشش فهرسته، اصلا گفته مؤلفین رو من میخوام حرف بزنم. خب توثیق و تضعیف مال مؤلفه، درست شد؟ در جای میاد طبقات رو ذکر میکنه، طبقه راویانی، اما یه رجال تام و تمامی که همه از قدما ها مصادر اولیه منظورم، یه رجال تام و تمامی که چون این راویست فقط به حس راوی بودنش ها، مؤلف بودن و کسی رو تألیف اینا هم نداشته باشه، در اونجا من اظهار نظر میکنم، ما چه این کتابی الان در دسترس نداریم. اگر ما امروز میبینیم که در دست اون که میرسه آقا اینا آدم های مؤلفن، آقا مؤلفین اگه شخصیت حساب بکنیم و امثال این موارد، این به خاطر وضعیت موجود ما دستمون نرسیده، نداریم. ما مجبوریم فهرست نجاشی رو بگیم رجال نجاشی، در حالی که فهرسته، یا فهرست شیخ طوسی رو بگیم رجال، مثلا اون چون رجال داره نمیشه اونو حرف بزنه، این مجبوریم. اما نمیتونیم بگیم از اول و از بنیان توثیق و تضعیف نکردن مگر اونا که شما بگید شخصیتن، این رو از کجا نداریم. خب اما بله نه اونش رو اگر ببینید الان بعد برسیم حالا سر جای خودش عرض خواهم کرد، بلکه باید و خیلی بزرگان کردم، من این حرف من نیست، که خیلی از بزرگان آمدن در بخش هایی، حالا بعضی جا نمیشه، اما در بخش هایی از تمام اطلاعات موجود، از رجال اهل سنت، از تاریخ، از شرح حال، از هر جا که هست، به تعبیر دیگه حالا بعد میرسیم در یک پژوهش رجالی مثل هر پژوهش دیگری، اول باید گردآوری اطلاعات کنیم دیگه، هر چی که هست هم کنیم در مقام گردآوری اطلاعات، این که اشخاص بخوان گزینشی عمل کنن، بعضی رو بیار بعضی رو نیار، اینم اینجوری، این که نباید باشه که، بله در مقام تحلیل، وقتی به تحلیل رسید یعنی توثیق و تضعیف رجالی های اهل سنت هم من باید ببینم، اما در مقام تحلیل حالا تسلیم باشم؟ نه، تحلیل میکنم، اون وقت همه این مطالب جاش پیدا میشه، معلوم میشه چه چیزی رو میشه پذیرفت به لحاظ اعتباری، چه چیزی رو نمیشه پذیرفت. این تو همه پژوهش ها هستا، یعنی شما در پژوهش فقهی هم اگر خواستید روی موضوع فقهی کار بکنید، گزینشی فقط برید آراء فقهای رو جمع کنید که موافق شماست، این که پژوهش نشد که، شما باید مخالف و موافق و حرف درست و غلط و هر چی که هست رو واسه خودتون ردیف بکنید. بله موقع تحلیل و قصه فرق میکنه، چهار تاش میگید آقا این اصلا از اکازی و از دوتاش میگید فلان جوره، خلاصه دیگه تحلیل میکنید، جمع جور میکنید و در واقع سامان میدید، و الا در مقام گردآوری اطلاعات باید همه رو دید. آفت پژوهش گزینشی عمل کردنه، تو بخصوص در بخش اطلاعات. مرحوم شوشتری ببینید در قاموس رجال اگر یک منتقد، حالا اجمالا عزیزان میدونن حتما قاموس رجال نقد تنقیق المقال مانغانیه، عجب حاشیه و نقدیه که خودش هم 12 جلد قطوره. این تجوریه نکتش هم همینجا، خیلی از مطالب وقتی ملاحظه بفرمایید ایشون از مطالب کتب رجال اهل سنت هم استفاده کرده، خیلی شاید کمتر موردی باشد که سنی ها حرف داشته باشه ایشون ندیده باشه و نیاورده باشه، و بعد تحلیل میکنه، نه که تسلیم با این تا میگیم ببین، معناش تسلیم نیست، ببین داشته باش، اطلاعات جمع کن، اما در مقام تحلیل اون وقت یه وقتایی درست در میاد، یه وقتایی درست در نمیاد دیگه، یه وقتایی باید یه چیز پذیرفت، یه وقتی مثلا ما در مورد یک راوی خودمون تاریخ تولد چه نداریم اما اهل سنت دارن چون راوی مشترکی، تاریخ وفاتش رو نداریم اما اونا دارن، درست؟ میبینیم شواهد و قرآن هم میگه که این تاریخ وفات باید درست باشه، چرا عقل نکنیم؟ چرا از تاریخ عقل نکنیم؟ چرا از تراجم عقل نکنیم؟ این به دو بسونا هست، این کارش نمیشه. خب تا اینجا ماهیت دانش رجال رو مشخص کردیم، حالا مباحث دانش رجال چیا هستن؟ یعنی ما اگه بخوایم این چیز رو یاد بگیریم، این دانش رو یاد بگیریم، سرفصل‌های بحثمون چیا؟
خدمتتون عرض کنم که یه بحثی که لازم هست و باید مورد توجه قرار بگیره، اسمش رو میتونید بذارید کلیات علم رجال یا چیز سلیم، حالا توضیح میدم چی. به هر حال هر دانشی باید خودش به نحو کلی مورد مطالعه قرار بگیره. اصلا چرا این دانش چه ضرورتی داره، چه اهمیتی داره، چی کارن، اصلا چه احتیاج ما بهش داریم، کجا احتیاج داریم، کجا احتیاج نداریم. این یه بحث. بحث دیگه دیدگاه ها در مورد این دانشه، به خصوص دانش رجال مخالف و موافق هم داره. اینطور نیست که همه یک دست رجال قبول دارن، اینطور نیست. این هم باید مورد بررسی قرار بگیره به شکلی که جاب ها واسه این علم درست بشه، یعنی به تعبیر ضرورت این دانش و محدوده کارش مشخص بشه. یه چیزی که احتمالا عزیزان هم به گوششون خورده باشه و شهرت پیدا کرده باشه، باید اینو بررسی بکنیم. میگن اخباریه با دانش رجال خوبن یا بدن؟ رجال ابو داره یا بدن؟ خب از این چه بس در جای خودش عرض خواهم کرد. اکثر کتب رجالی دوره متوسط ما، یعنی از قرن ده به این طرف، رجالی اخباریه داشته. این چجوری اینا مخالف هست؟ ولیکن حالا باید مشخص بشه حتی حدودش اونا چی میگن. این گونه مباحث بودن و برخی هم بودن و شاید هم الان باشن که اصلا نیازی به بحث رجالی نمیدینن. میگن که آقا هر چی که مشهور است ما به شهرت عمل میکنیم، کار به رجال هر روایتی مشهور است و به صلاح شهرت داره معتبر است و عمل میکنیم، هر روایت هم که نباشه عمل نمیکنیم، کار به راویش و طبقات روایتش رو اینا نداریم. خب اینا در واقع معارضن با دانش رجال. یه چیزی هم بگم این مزار شدیدتره ولی که واقعیتش هست و اون این است که اصلا رجال دانش حرامیه. چرا؟ توش غیبته، اونم غیبت انواد غیبت زنده که آدم میره یه دوری البته فرضو داشته باشید در واقع غیبت حلالیت طلبیدن لازم یا لازم نیست؟ روایت هم داره اصلا این که داخل مردم شایع هست این خودش بدتر میکنه قضیه رو. این که بره بگه من غیبتت کردم حلالم بکن، این خود مایه دردسره و اصلا این روایت هم بهتره. روایت هم داره ها، نه اینکه ما. خب بگذاریم این بحث باید مطرح بشه، به تعبیری باید جا بیفته دانشه. ما بعد از این که اصل قصه رو جا انداختیم، بحث بعدمون و فصل در آن طرم دوممون بحث از منابع رجالی. ما اگر در مورد راوی میخواییم تحقیق بکنیم، امروز که این روات حضور ندارن که من برم باهاشون مراوده بکنم وقت و آمد و خوش و بش و اینها بشنفرشون کنم، راه حل ما فقط از همین منابعش به دست ما رسید. حالا در جای خودش خواهم گفت اینو بهشون شناخت علمی. ما در واقع میتونیم بر اساس مدارک علمی حرف بزنیم، این کار دیگه نمیشه کرد. لذا باید اون منابع رو بشناسیم، اصول و ضوابط اون منابع و شیوه استفاده از اون منابع رو بدونیم. اگر این رو بلد نباشیم کار نمیگرد. پس اینم حرف بزنیم. حرف دیگری که وجود داره اینم که اساسا توصیه ترتیب رو بشناسیم. توصیه اصلا خودش یعنی چی؟ ارکان توصیه چی؟ تضعیف یعنی چی؟ ارکان تضعیف چیه؟ چه چیزایی موجب ضعف میشه، چه چیزایی موجب ضعف نمیشه؟ بعضی چیزا موجب ضعف میشه اما نه ضعف آنچنانی ها، نیمدار ضعف در یه حالات خاص. اینا باید همه عوامل ضعف رو بشناسیم، عوامل توصیف رو بشناسیم. اینا رو باید در بحث و همچنین بحث تعارض توصیف و ترتیب. اگه تعارض کردن چیکار باید؟
بحث بعد و فصل بعد توصیحات عام و خاص. تو اینجا قواعد قواعد کلی برای توصیح چی هستن؟ تو قبلیه بحث مفهوم و ضوابط توصیح، حالا این مورد و قاعده های خاصی که اون توصیح رو میتونه اثبات. یه بحثی رو هم ما داریم، این خود رجال نیست اما از خواهم کرد. ما علم درایه داشتیم که کار به سند داشت، علم رجال هم داشتیم کار به مفردات داشت. یه جایی باید این دوتا با هم مچ بشه، یعنی اون اطلاعات سندی، اون مجموعه سند با این افراد چجوری باید مورد تحقیق قرار بگیره. این از اون علوم مندرآوردی بنده اش باشه سندشناسی. این رسمت رو به رجال نیستا، به برمایی تو شد تصدیر به رجال، به برمایی کاربر به رجال، هر کنون رجال داری شکشتر نداره. اینجا تلاقی بین درایه و رجال و شناسایی کارگاهی بحث رجاله. من این تعریف هم کارگاهی، یعنی در واقع تو اینجا اگه ما اومدیم خواستیم سند یک روایت رو بررسی کنیم، یک کتاب حدیثی درسمون رو باز کردیم، چیکار بکنیم؟ از کجا شروع کنیم؟ کار بعد به کجا خط کنیم؟ این مسیر تو یه ریزکاریایی داره، یک فوتوفرمایی داره که این رو باید آشنا بشیم. این رو باید بشه سندشناسی. رسمن جزو رجال نیستا اما مکمله. اگه اون نباشه همه این بحثا فقط بحثای نظریه و در واقع به عمل در نیامده و عملی نمیشه. این مباحث کلی است که ما در دانش رجال داریم و باید بهش بپردازیم. اگه در مورد هر کدومش ابهام این نکته هست بفرمایید توضیح بیشتر بدم، چون به همین بخوام تو ذهنتون جا بگیره، ولی که بعد پاک میکنیم مجموع از فصل اول شروع کنیم دیگه. قواعد کلی توصیفه ما در باب توصیف و تضعیف، در باب توصیف اساس ثقتا یعنی چی؟ مثلا شما نگاه میکنیم یه رجال نجاشی میگه فلانی ثقتا، این به چی رو داره به شما منتقل میکنه؟ اینا توجه دارید نجاشی و دیگر معاصرانش تا چندین قرن هیچ جا نداری که آمده باشن توصیق رو، یعنی ثقتون رو معنا کرده باشن. یعنی گفته هر وقت من گفتن ثقتون یعنی این عادل ضابط امامی، همچین چیزی نداره. اونا تو کلامشون هیچ کدوم نگفتن. خب پس داره چی رو به من منتقل میکنه؟ این مسئله که مفهوم توصیق چیه و چجوری یک کسی توصیق میشه، یعنی قوانین کلی توصیق، خود توصیق و مفهومش تو توصیق و تضعیف. اما این که مشایخ نجاشی کلهم ثقات، راویان مثلا تفسیر علی ابن ابراهیم قمی کلهم ثقات، اینا قواعدی که توصیقات عامیه. اینا با هم داره. توصیقات خاص در اونجایی که میگه زرار ثقتان از کی قبول میشه؟ هر کسی آمد گویی کسی ثقتون قبول؟ تمام؟ نه، باید در واقع قواعد خاص داره، در شرایط خاص از افراد خاص توصیق قبول میشه و اینطور نیست که هر کسی آمد گفت فلانی ثقتون بقیه بگن سلم نه، اینطور نیست. این باید روشن بشه. مثلا حتی معصوم توصیق کرده بقیه رو واسه اینا چجور بپذیریم؟ با چه قاعده بپذیریم؟ اینا ضوابط داره، قاعده داره. خدمتون عرض کنم بحث طبقات، یه بحثش که تو بحث منابع تا در واقع ما بر اساس منابع بشناسیم که منابعی که بر اساس طبقات نمیشه شدن مثلا جالب نیستیم، یه بحث اونجا، یه بحثش ما تو سندشناسی خودشونشون میده. ما بعضی از اوقات میبینیم که به لحاظ طبقاتی تمام حلقه های سند هر کدام نماینده یک طبقه باید باشه، پس باید این طبقه پشت سر هم باشن به لحاظ تاریخی. با شناخت طبقات بعد وقتا ارسال رو شما کشف میکنید آقا اینجا یک افتادگیه، یه نفر افتاده، یه طبقه نیست به لحاظ تاریخی و امثال این موارد. ولی بحث نظری شد تو همون منابع مثلا دیگه کلیتاً حله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ساکن داما انشاءالله جلسه بعد بحث کلیات علم رجال رو مطرح میکنیم. منظورم از کلیات یعنی نگاهی کلان به دانش رجال، مخالف و موافق و حرفا چیه و ضرورت چیه و بحثای اینجوری. والحمدلله رب العالمین. بله، حالا با توجه به این که غروب اینور آمد و اینها، با ساعت 3:30 موافقی؟ انشاءالله ساعت 3:30 هفته دیگه شروع کنیم. نه اینجوری هم نگاش نکن. معمولا این
سیکلوپس
داخل مونده به اواخر سال میشه سریع‌تر میشه. اینکه حالا اون تنانسه سنتون میکشه. باشه.
من
جزوه
خودشون
هم هست. مثلا اون فرد کلاس باشه. چرا؟ حالا راجع به اون منابع چرا؟ ولی راجع به قسمت چی سعی میکنم یه مقدار کوتاه.
این جزوه
هم داره. یه سعی میکنم جوابش
احادیثی
که مثلا قرن 7 و 8 و 9 و 10 یزن کتاب اومده و اولین بارم از که این کتاب اومده و این اولین بارم از که این کتاب اومده و این اولین بارم
از که این کتاب اومده و این حدیث خاصی مثلا
اول تا هر دو سوابق مستدرک
خیلی فقط
مستدرک و مسائل چی نه قابل چی نه میگه اگه نه هر دو نارو مثلا یا